مشتاقانه منتظرم بازگردی تا پاسخ امام را بشنوم.
فقط در این مدت نماز خواندن را فراموش نکن پسرم.
چشم.
که همین راه گفتگوی تو با خداست که وجدان تو را همچنان بیدار نگه داشته است. شک نکن پسرم، شک نکن که تو نیز خلاصی خواهی یافت.
امیدوارم.
عبید، سراغ نزار رفتی یا نه؟
آری جناب ابوبصیر، آری. گفت کمی کار دارد، وقتی کارش را انجام داد می آید.
آن نامه ای را که در مدینه به تو سپردم چه کار کردی؟
داخل یکی از صندوق ها گذاشتم.
حتما آن را پیدا کن که باید فردا به دست صاحبش برسانم.
صدای در خانه. فکر کنم همسایه ما نزار است که در میزنه.
برخیز در را باز کن و او را با احترام به داخل خانه بیار.
چشم چشم به روی چشم جناب ابوبصیر.
امیدوارم حرف امام در این جوان اثر کند و او به راه راست برگردد. امیدوارم.
بفرمایید ابن سالم، بفرمایید.
جناب ابوبصیر کجا هستید؟
در آن اتاق تشریف دارند، بفرمایید.
یا الله.
بفرمایید.
یا الله.
داخل بیا پسرم.
سلام جناب ابوبصیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنشین پسرم.
بفرمایید اینجا. اینجا بنشین.
خب سفر که خوب بود جناب ابوبصیر. مشکلی پیش نیامد؟
الحمدلله خوب بود. هم به مکه رفتیم و عمره مفرده به جا آوردیم و هم در مدینه به زیارت ابا عبدالله جعفر ابن محمد مشرف شدیم.
خوشا به سعادتتان.
عبید،
بله.
زحمت بکش و مهمان من را پذیرایی کن.
به روی چشم آقا. اصغر برمیگم.
جناب ابوبصیر، مگر عبید خدمتکار شما نیست؟ چرا به جای امر و نهی اینقدر با مهربانی با او حرف میزنید؟ با این اخلاق شما نافرمان و جری نمیشود.
پسرم، عبید غلام آزاد شده من است، ولی خودش تمایلی به رفتن از این خانه را ندارد و اکنون برادرانه به جای چشمهای نابینای من و توان تحلیل رفتم مرا یاری میکند.
باور نمیکنم. من با این همه قدرت و تحکم نمیتوانم از نوکرانم آنگونه که میخواهم کار بکشم. ولی شما...
نزار، میخواهم حقیقتی را برایت بیان کنم. میدانی که معصومان غلامان زیادی خریدند، ولی هیچگاه شنیده نشده که آنها غلامی را فروخته باشند.
پس با آنها چه کار میکردند؟
با آنها رفتاری رؤوفانه و پدرانه داشتند و آنها را از سرچشمه علم خود آموزش می دادن. سپس آنها را آزاد می کردن تا هر یک مبلغی برای شیعه باشن.
راستی جناب ابوبصیر، وضعیت مرا به مولایت گزارش دادی؟
آری. و ایشان فرمودند هر وقت تو را دیدم این پیام را به تو برسانم.
پیام؟ مشتاق شنیدنم. چه گفت؟
امام صادق فرمودند کارهای زشت خود را ترک کن و آنچه برگردنت هست ادا کن. من برای تو ضامن بهشت میشم.
باورت میکنم. تو را به خدا آیا ابا عبدالله به تو چنین گفت؟
آری، به خدا قسم که امام چنین فرمود.
خدای من، شک ندارم که اگر امام صادق بهش را برایم ضمانت کرده است حتما چنین خواهد شد. من دیگر باید برم.
چرا بلند شدید ابن سالم؟ میخواستم از شما پذیرایی کنم.
جناب ابوبصیر پذیرایی لازم را کردند و اگر من پسر پدرم باشم باید راهم را پیدا کنم.
عبید، بگذار نزار برود که به زودی باز خواهد گشت ولی این بار نظار دیگری خواهد بود.
به من خداحافظ جناب ابو بصیر.
خدا به همراهت نزار.
برایم دعا کنید جناب ابو بصیر. برایم دعا کنید.
خدا به همراهت پسر. خدایا اکنون نزار بهترین زمینه را برای بازگشت به سوی تو داره. یاریش
الهی آمین.
میکنی نظار با من چه کار دارد عبید؟
نمیدانم جناب ابو بصیر، از پشت در به من گفت که شما را خبر کنم تا به اینجا بیاید.
خوب در بزن ببینم این جوان با من چه کار دارد. در بزن.
بروی چشم.
کیستی؟
من هستم پسرم، در را باز کن.
سلام
ها. علیکم السلام.
علیکم السلام.
چقدر زود در را باز کردی؟ مگر پشت در بودی فرزندم؟
آقا جناب ابو بصیر، نزار پشت در نشسته و جز جامعه اندک زیر هیچ پوششی ندارد.
نزار، عبید راست میگوید، تو لباسی به تن نداری؟
بله آقا، سوگند به خدا آنچه در خانه از ثروت و اموالم بود همه را رد کردم.
چگونه این کار را کردی؟
آنچه از اموال که صاحبانش را می شناختم بازگرداندم و از آنها حلالیت طلبیدم و آنچه را که صاحبانش را نمی شناختم از طرف آنها صدقه دادم. اینک برهنه هستم و هیچ چیزی در خانه ندارم.
سبحان الله سبحان الله، که فطرت پاک و ترک نکردن نماز عاقبت تو را نجات داد.
جناب ابو بصیر، آیا من وظیفه خود را درست انجام دادم؟
آری پسرم، آری وظیفت را انجام دادی، آن هم به بهترین شکل ممکن. عصر عبید را می فرستم تا برایت لباس و پول بیاورد. انشاءالله که زین پس از راه حق و حقیقت منحرف نشدی فرزند. عبید، قضای نزار را برایش بردی؟
بله آقا، بله بردم.
حالش چطور بود؟
چه بگویم، راستش ضعف کاملا بر او غالب شده و دیگر توانی برای سخن گفتن ندارد.
یعنی آنقدر حالش بد است؟
به نظر نمی رسد نزار چند روزی بیشتر عمر کند.
پس کمکم کن تا برخیزم و به عیادت او بروم. دور از انصاف است که در این لحظات او را تنها بگذارم. پس سری تران عوای پشمی را بیاور تا به خانه نزار برم.
چشم آقا، کمی صبر کنی تا عوایتان را از آن اتاق بیاورم. جناب ابو بصیر، نزار دوباره به هوش آمد.
امشب این چندمین باری است که از هوش رفته و دوباره به هوش میاد.
هاری ابن سالم، صدای مرا میشنوی برادر؟
آیا ابو بصیر اینجاست؟
آری من اینجا هستم پسرم، چه میخواهی؟
ابو بصیر، به خدا قسم که مولای تو و عهد خود درباره ضمانت بهشت برای من عمل کرد. سوگند به خدا که او نه بعدش
ابن سالم
نزار پسرم، خدای رحمتت کند که با سخنی متعوق شدی و از آن بنده عاصی به مؤمنی صالح مبدل شدی.
خدا رحمتش کند. در این روزهای آخر لبهایش جز به ذکر خدا تکن نخورد.
عبید، فردا عموی نزار و عده‌ای از شیعیان را خبر کن. شک ندارم هر کس داستان سخن امام صادق و توبه نزار را بشنود در مراسم تشییع او شرکت می کند.
بروی چشم، بروی چشم.
عزیزان شنونده، قطعه نمایشی از رادیو ورزش برنامه فجر صادق تقدیم شما شد که نحوه تعامل امام صادق علیه السلام رو با عامه مردم، حتی افراد گناهکار، بیان می کرد. مشهور است که در خانه امام صادق علیه السلام بر روی همه مسلمانانی که نیازمند بودند و مشکلی داشتند باز بود. از حضرت سوال می کردند، کمک می خواستند و امام نیز به قدر توان کمکشان می کردند. از طرف دیگر، حضرت شیعیان خود را به خوشرفتاری توصیه می کردند. بخشی از این توصیه نامه را در بخش کارشناسی برنامه شنیدید. این توصیه انقدر بلند است که می تواند کتابی مفصل درباره امام صادق علیه السلام شود. فحوای کلام امام صادق علیه السلام این است که شیعیان هرچه از فضیلت اهل بیت صحبت کنند اما رفتارشان ناشایست باشد، نمی توانند دیگران را مجذوب تشیع کنند، بلکه آنها را از اهل بیت دور می کنند. اما اگر حرفهای پسندیده و حق بودن مکتب شیعه را در گفتار بیان کنند و در عمل هم آن را نشان دهند، بالاترین تأثیرها را بر مسلمانان خواهد داشت و آنها را جذب خواهند کرد. حتی اگر سخنان اهل بیت علیه السلام هم بیان نشود اما به طرف مقابل کمک و دستگیری شود، شیعیان با آنها حسن معاشرت داشته باشند و زبان را از توهین به مقدسات آنها نگه دارند، می توانند بهترین هدایت برای جذب آنها باشند. در بین شیعیان هم ممکن است اختلاف نظری فکری و روایی وجود داشته باشد، ولی نباید بگوییم که باقی شیعیان برادر ما نیستند و دشمن ما هستند. بنابراین ما باید حد و مرز دشمنی را بشناسیم. ما با کسانی دشمن هستیم که در اصول اسلامی نمی توانیم جمع بشویم. برای مثال کسی که نبوت و توحید را قبول نداشته باشد و با اهل بیت علیهم السلام دشمن باشد. این در حالی است که بسیاری از اهل سنت نسبت به اهل بیت علیهم السلام ارادت دارند. بسیاری از ایشان اهل بیت علیهم السلام را جزو اولیای الهی، صاحب کرامت و صاحب منزلت‌های معنوی بالا می‌دانستند. برای مثال بسیاری از اهل سنت کرامات و فضائل زیادی از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل می کنند که شاید برخی از شیعیان از نقل این فضائل انگشت به دهان بمانند. بسیاری از همنشینان امام صادق علیه السلام و کسانی که به خانه ایشان رفت و آمد داشتند اهل سنت بودند. امام صادق علیه السلام و اصحابشان گاهی برای اینکه توجه گروه‌های مخالف را جلب کنند و تعصبات مذهبی برانگیخته نشود، مدح‌هایی از صفات و خوبی‌های این افراد و حتی خلفای بعد از پیامبر بیان کردند که در کتاب‌های آنها هم آمده است. هرچند میتوان از این موارد برداشت تقیه نمود، اما به یک نکته مهم پی میبریم و آن اینکه ما میتوانیم از اهل سنت به نیکی نام ببریم و صفات و ویژگی های خوب آنها را بیان کنیم. هرچند انتقادات را هم میتوانیم با احترام بیان کنیم. باید در نظر داشته باشیم اگر مبنا را بر توهین به مقدسات آنها قرار دادیم، انتقادات شنیده نمی شود و حجاب مذهبی مانع شنیدن حرفهای خوب می شود.
ما برای تفکر و آزادی اندیشه احتیاج داریم به زمینه مناسب، برای مناسبات فکری احتیاج داریم به خوب شنیدن. یه روایت از حضرت صادق اینه که ما احتیاج داریم به خوب شنیدن. این خیلی تعبیر زیبایی است از امام صادق علیه السلام، چون امام صادق می‌دونید رهبر یک انقلاب و جنبش فکری بود، یک کار عظیمی در فقه و کلام و در بسیاری دیگه از حوزه‌ها با بسیاری از مکاتب شرق و غرب وارد چالش شدن و پاسخهای دقیقی دادن. بسیار از این روایات در حوزه معرفت شناسی، در حوزه آنتولوژی، در حوزه فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، اینا باید استخراج بشه، روش بحث بشه، کارهای آکادمیک بشه با حوصله. چطور این غربی‌ها یه جمله از جان لاک برمی‌دارن 400 سال تکرار میکنن رو همون چهار تا جمله که خود اصل جمله سوراخی هستن، مشکل داره، ولی 400 سال روش بحث می‌کنن. خاصن آقا این حرفا قدیمی نمیشه هیچ وقت، تا 2 میلیارد سال دیگه هم قدیمی نمیشه. ما یه متفکری از ما 20 سال پیش یه حرفی زد، ای آقا چقدر میگید؟ بس دیگه چقدر میگید؟ چرا با نصف او حوصله و دقتی که اینا رو داری ترجمه می‌کنین و بلغور می‌کنین، هی به هم پس میدیم و پاسکاری می‌کنیم و میدیم و می‌گیریم، چرا با یک صدم همون دقت و حوصله وارد این عرصه نمی‌شی؟ امام صادق علیه السلام میگن که برای علامت تشخیص درست سه چیز نام بردن. یک، برخورد درست در گفتگو، که وقتی دو نفر نشستن دارن با هم بحث میکنن، بحث علمی میکنن، تمام نقششون این نباشه که کی زودتر اوی که دیگر خرابش میکنه. اینجا برنامه عملیات نتوپار کردن نیست، بحثی که یه حقیقت دیست کشف بشه، یه اختلاف نظریست حل بشه. امام صادق سلام الله علیه فرمودن که علامتی که یک تشخیصی درسته و به تشخیص درست میشه رسید، سه تا کار، سه شرط داره. یک، برخورد درست اخلاقی و منطقی در گفتگو. دو، حسن الاستماع، یعنی خوب شنیدن. امام صادق میگن که در واقع اغلب مردم بلد نیستن خوب گوش کنن. شما میدونین ماها عادت داریم از تو حرف مخاطب او چیزایی که تو ذهن خودمون هست از قبل اونا رو ازش میشنویم. من این اتفاق برای خودم مکرر افتاده، مثلا تو یک جلسه واعظ دوستان یه چیزی گفتم سه چهار بعد داشته، این مثلا چون من رو جزء مثلا فلان جریان میدونه از قبل که این آقا جزء جریان ایکس یا ایگرگ مثلا تو جریان فکری فلانه یا تو جریان سیاسی فلانه، این من هر چی تو جلسه حرف میزنم اون بخشش که خلاف نظر ایه اصلا نمیشنوه، اصلا اینقدر ما نگفتیم اونا رو، میگرده همون چیزایی که تایید کنه نظر خودشو اونا رو میقاپه، زود اونا رو میقاپه، اونا رو برشون معدیدی گفتم. من که میدونستم تو اصلا از اول آمد اینجا صحبت کنی اصلا هدفت این بود که فلان کارو بکنی، فلان چیزو بکوبی. هرچی میگه بابا حضرت عباس او دو برابر این حرفا که تو داری میگی، من او حرفا رو زدم، استدلالش هم آوردم، منظور منم این نیست. نه تو خودت نمیفهمی. این حسن الاستماعی که امام صادق میگن یعنی جامعه رشد میکنه، دانشگاهی رشد میکنه که قدرت خوب شنیدن پیدا کنه. ما باید تمرین کنیم، آموزش ببینیم که چجوری گوش کنیم به حرفای هم دیگه. یکی پس برخورد درست، یکی دوم حسن الاستماع خوب شنیدن، سوم پاسخ همون سوالی که طرح شده دادن. امام صادق میگن که میگن گاهی سوالایی طرح میشه طرف یه چیز سوال دیگه رو جواب میده، این سوالی که ای پرسید جواب بده. مثلا سوال میکنه آقا شما در فلان مسئله اقتصادی چرا فلان چیزو گفتی، شما در فلان مبحث کلامی چرا اینو میگی، دلیل شما برای فلان ادعای روان معرفت شناختی یا فلان مسئله روان شناختی چیه؟ میگه همانطور که واضح و مبرهن است در لایه‌های زمین شناسی ثابت شده که فلان چه ربطی داره اینا به هم دیگه. تو ممکنه خیلی حرفای خوب بلد باشی که به من مربوط نیست و به اینجا مربوط نیست. حسن الاستماع، درست گوش کردن، و حسن الاجابه، درست جواب دادن، اینا سه تا شرطی است که برای رشد علمی در یک جامعه و پیشرفت علمی لازمه. امام فرمود که ما برای ارزش گذاری حرف ها و ایده ها و آدم ها و مکتب ها باید همشونو بتونیم، باید اینا رو ورانداز بکنیم و حق سوال، حق فکر که ناشی از حق تکامله و یک حق الهی است نه یک حق سکولار. حق سوال محترم، امام صادق سلام الله علیه فرمودن که بدون سوال علم رشد نمیکنه اصلا. یعنی ما چیزی به نام توسعه علمی و فرهنگی و پیشرفت بدون سوال و سوال جدید از پاسخ اون سوال نمیتونیم فکر بکنیم و فکر نکنید این سوال ها منافات داره با مسئله. این تعبیری از پیامبر اکرم که یکی از اصحابشون یه روز آمد میشه پیغمبر، گفت آقا من دیگه کافر شدم، دیگه یه کار از کار گذشت. پیغمبر گفتن چطور؟ گفت آقا یه سوالاتی به ذهنم اومد و جوابم براش نداشتم و اینا، دیگه تمام شد دیگه. پیامبر فرمودن که حتما با خودت گفتی که منشأ مثلا پیدایش فلان پدیده چی بود؟ گفتی فلان پدیده، پدیده الف از پدیده ب، پدیده ب از پدیده جیم. بعد آخرش گفتی که فلان چی رو چی خلق کرد؟ گفتی خدا. بعد به ذهنت حتما اومد که پس خدا رو کی خلق کرد؟ این روایت پیامبره. گفت آقا بله یه هم چیزایی توی همین مایه هاست خلاص. پیامبر فرمودن هازا محض ایمان، اصلا این اصل ایمانه. اینکه تو دغدغه فهمیدن این مسائل رو داری و میخوای بفهمی مسائل رو، این اصلا اصل ایمانه. هازا محض ایمان، این که سوال میکنی نمیفهمی، با بعضی جوابا قانع نیستی، گاهی شک میکنی، اینا کفر نیست. مطابق باید دنبالش رو بگیری، مسئولیت شناس باشی، از سراغ اهلش بری و پیش رو بگیری.
عزیزان شنونده، بخشی از سخنان جناب استاد رحیم پور از قدیر رو درباره جایگاه عقلانیت و تفکر و گوش سپردن به سخنان مردم از نظر امام صادق علیه السلام شنیدید. از آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت اصل اول در برخورد با عموم افراد جامعه به خصوص مخالفان که یک اصل قرآنی است و از سیره معصومین گرفته شده، اینه که هرچه بیشتر با آحاد جامعه به خصوص مخالفان ارتباط برقرار بشه. همچنین ما باید بین مخالفان فکری و معاندان و دشمنان تفاوت قائل بشیم. در برخورد با دشمنان و معاندان مجال بحث، مناظره و گفتگو نیست و باید به صورت دیگری برخورد بشه. به عنوان مثال داعش به خون شیعه تشنه است و در برخورد با داعش مناظره مطرح نیست. اما در برخورد با مخالفان فکری و اعتقادی باید با مدارا و نرمش سخن گفت. امیر مؤمنان علی علیه السلام تا زمانی که خوارج دست به سلاح نبردند با اونها گفتگو می کردند. حضرت امام صادق علیه السلام هم با مخالفان فکری و اعتقادی خود به نرمی سخن می گفتند و با اونها مناظره می کردند و استدلال های امام در وجود این مخالفان تأثیر فراوانی می گذاشت. بخشی از مناظرات حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج جمع‌آوری کردند که شما شنوندگان عزیز میتونید به این کتاب ارزشمند مراجعه کنید.
دلم هوای بقی دارد و غم ساده، عزا گرفت دل من زماتم ساده، دوباره بیرق مشکی به دست دل گیرم، زنم به سینه که آمد محرم ساده. سلام من به بقی او به تربت ساده، سلام من به مدینه به قربت ساده، سلام من به مدینه به آستان بقی، سلام من به بقی و کبوتران بقی، سلام من به مزار معطر صادق که مثل ماه درخشد به آسمان بقی. ز قربتش چه بگویم که سینه ها خون است، برای صادق زهرا مدینه محزون است، همان که قربتش از قبر خاکیش پیداست، امام صادق شیعه سلاله زهراست، امام پیر و کهن سال شیعه را کشتن، امان که روح سبک با لشیعه را کشتن، فضای شهر مدینه به یاد او تار است، هنوز سینه آن پیر عشق خون بار است، هنوز می کشد او را عدو به دنبالش، هنوز همز عدویش دلش به آزار است، هنوز تلخی کامش به حسرت شهدیست، هنوز چشم دلش به رسیدن مهدی.
خب شنوندگان عزیز رادیو ورزش، به پایان ویژه برنامه فجر صادق رسیدیم. یک بار دیگه شهادت جانسوز شیخ الائمه امام صادق علیه السلام رو خدمت همه شما شیعیان و شنوندگان رادیو ورزش تسلیت عرض می‌کنیم و براتون آرزوی توفیقات روزافزون در مسیر مکتب امام صادق علیه السلام داریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 11:30 از پخش شبکه رادیویی ورزش با شما هستیم و شما رو دعوت میکنیم به شنیدن برنامه برنده.
یه نفر بالاخره رأی میاره، چند نفرم رأی نمیارن، اما برنده اصلی در این ماجرا ملت ایرانه، هر کی رأی بیاره.
برنده به نام خدا. سلام. آنچه برای نماینده آینده بسیار مهم است این است که با همه وجود در پی کار و